اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و میشل بچلی رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد از محکومیت نسل کشی و حبس ابد رادکو ملادیچ رئیس پیشین اردوی بوسنیا استقبال کردند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مؤسسه مینپاکی موسوم به الوتراست امروز چهارشنبه تایید کرد که بستر عمله افراد مصطلح ناشناس ده کارمند آن مؤسسه در ولایت بغلان کشته و 16 کارمند دیگر آن مؤسسه زخمی شدند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به صدای آمریکا گفت که این عمله از سوی طالبان صورت گرفته است، اتهامی که از سوی گروه طالبان رد شده است.
بله، امشب ساعت 10 بجه طالبان توروز در ساحه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی در یک کمپ مینپاکی حمله میکنند. بعدا تقریبا 100 نفر میباشند دیسا که مینپاکی میکنند، یا کلش داخل یک اتاق میکنند. بعد از این تیراندازی میکنند که 10 نفر شهید است تا فعلا و 14 نفر هم زخمی. با زخمی در شفاخانه پلخمری انتقال داده و بعدا شهید ها انتقال داده میشند.
مؤسسه مینپاکی الوتراست از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد و شمار کارمندان آن به بیش از 3000 نفر می رسد. حکومت افغانستان و ملل متحد با نشر اعلامیه‌های جداگانه این عمله را محکوم کردند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه تایید کرد که یک هلیکوپتر قوای هوایی آن کشور در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک سقوط کرده است.
متاسفانه شب گذشته یک بال هلیکوپتر نظامی ما که نوع می 17 بود در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک نسبت عوارض تخنیکی و فنی سقوط کرد. ادعای دشمن در مورد سقوط این طیاره از سوی آنها کاملا بی بنیاد و بی اساس است. متاسفانه در این رویداد 3 عمل پروازی ما شهید دادیم و یک تن دیگر هم زخمی است. زخمی را ما به خاطر تداوی به مرکز انتقال دادیم.
در ماه‌های اخیر این دومین هلیکوپتر اردوی افغانستان است که در ولایت میدان وردک سقوط می‌کند. وزارت دفاع افغانستان به تاریخ 20 مارچ گفته بود که یک هلیکوپتر قوای هوایی آن کشور در ولسوالی بیسود توسط جنگجویان عبدالغنی علیپور سرنگون شده است که به اثر آن 9 نفر به شمول 4 عمله پرواز جان باختند. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان درباره تسریع روند گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر توافق کردند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان روز چهارشنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که رؤسا و شماره از اعضای این دو هیئت شام سه‌شنبه در دوحه نشست کردند.
شام گذشته میان رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف و تعداد از اعضای هر دو هیئت نشست تدبیر یافت. در این نشست مورد تسریع مذاکرات بین دو طرف و موضوعات آجندای آن تفاهم صورت گرفت.
گروه طالبان نیز برگزاری این نشست و تفاهم میان دو طرف را قید کرده است. این دومین نشست دو جانبه مذاکرات صلح پس از عید سعید فطر است. این تفاهم در حال صورت گرفته است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته در نامه‌ای به کنگره کشورش نوشت که واشنگتن از مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان که به همکاری ملل متحد برگزار می شود کاملا حمایت می کند. مقام های محلی ولایت بادغیس امروز چهارشنبه گفتند که نظامیان افغانستان از 2 روز به این سو مرکز ولسوالی جوند را تخلیه کرده و از آن ولسوالی بیرون شدند. اسام الدین شمس ولی بادغیس گفته است که این تصمیم به دلیل افزایش تهدید گروه طالبان صورت گرفته و قوای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از مرکز این ولسوالی عقب نشینی تاکتیکی کرده است. والی بادغیس همچنین گفته است که کماندوهای افغانستان مصروف تحریزی یک عملیات به منظور بازپسگیری این ولایت از نزد گروه طالبان هستند. بر اساس معلومات مقامهای محلی ولایت بادغیس، پس از ولسوالی آب کمری این دومین ولسوالی آن ولایت است که به دست طالبان سقوط کرده است. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت افغانستان امروز چهارشنبه هشدار داد که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در آن کشور 2 برابر افزایش یافته است و موج سوم این ویروس نسبت به موج اول و دوم جدیدتر است.
متاسفانه خشم ویروس و کرونا در موج سوم به مراتب بیشتر از موج اول دوم هست. ما هیچ تا اکنون نزول در گراف یا منحنی انتشار ویروس در افغانستان نمی بینیم. هنوز با خشم و با سرعت بسیار زیاد گراف انتشار ویروس، ابتلای شهروندا و مرگومیر شهروندا ما متاسفانه رو به صعود است.
بر اساس آمار این وزارت در شبانه روز گذشته 1843 واقعه مثبت ویروس کرونا و 51 مرگ ناشی از کووید 19 در سراسر افغانستان ثبت شده است. جزئیات این گزارش را بعداً خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. فعالانی که برای رهایی شهروندان آمریکایی اسیر در کشورهای خارجی کمپاین می‌کنند ابراز نگرانی کردند که با خروج نظامیان ایالات متحده از افغانستان رهایی امریکایی هایی که در افغانستان اسیرن دشوارتر خواهد شد. بنیاد جیمز فولی در گزارش سالانه خود که امروز چهارشنبه نشر شد، تلاش های حکومت ایالات متحده را برای رهایی امریکایی های اسیر و کسانی که در کشورهای خارجی به گونه غیر قانونی بازداشت شدند تحلیل و ارزیابی کرده است. این گزارش بر اساس مصاحبه با اسیران و بازداشت شدگان پیشین یا بستگان و نمایندگان آنان و مقام های برحال و پیشین نظامی و ملکی حکومت ایالات متحده تهیه شده است. شمار از کسانی که در تهیه این گزارش با آنان مصاحبه شده است از سرنوشت اسیران و بازداشت شدگان پس از خروج قوای خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این گزارش آمده است که جمعوری اطلاعات استخباراتی برای یافتن آمریکایی ها و انجام عملیات برای رهایی اسیران دشوار خواهد بود. این گزارش در حال نشر شده است که در آخرین مورد مارک فریچس قراردادی آمریکایی در جنوری 2020 میلادی از افغانستان اختطاف شد و گمان می رود که نزد شبکه اقانی اسیر است. پاول اوفربای، نویسنده آمریکایی که در سال 2014 میلادی در افغانستان ناپدید شد، شامل این اسیران آمریکایی است. با این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی در نامه‌ای به قانونگذاران آمریکایی در مورد وضعیت در افغانستان نگاشته است که با خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، واشنگتن از تهدیدهای دهشت‌افکنی در آن کشور چشم‌پوشی نخواهد کرد و به خاطر جلوگیری از ظهور مجدد این تهدیدها، آمریکا توانایی‌های خود را در بخش مبارزه با دهشت‌افکنی در منطقه نظم مجدد می‌بخشد. چندین مقام ارشد حکومت پاکستان گفتند که مقامات آمریکایی در مورد ایجاد پایگاه در آن کشور با آنان به تماس شدند، اما پاسخ رد به دست آوردند. با گفته این مقام های پاکستانی، واشنگتن حال از طرح داشتن پایگاه در پاکستان دست برداشته است. عمران خان صدراعظم پاکستان نیز گفته است که دولتش بخشی از جنگ آینده ایالات متحده نخواهد بود، بلکه ترجیح می دهد در حل و فصل اختلافات افغانستان کمک کند. بحث در مورد فراهم آوری پایگاه نظامی برای قوای هوایی ایالات متحده در حال مطرح شده است که تمام قوای بین المللی مستقر در افغانستان قرار است که تا قبل از 20مین سالروز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه به بریتانیا سفر می کند. این نخستین سفر آقای بایدن به خارج از آمریکا پس از رسیدن به قصر سفید است و در جریان سفر اشوزش رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد تا روابط کشورش را با متحدین غربی واشنگتن که در دوران رئیس جمهوری دونالد ترامپ متشنج شده بود احیا کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
سفر آقای بایدن به اروپا و مساوی یک آزمون برای یک رئیس جمهور از حزب دموکرات تلقی می شود که رئیس جمهور کنونی ایالات متحده قادر خواهد شد تا روابط واشنگتن را با متحدین عمده خود در اروپا بهبود بخشد، روابطی که در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به دلیل وضع تعرفه های گمرکی و خروج آمریکا از توافق های بین المللی از جمله توافق تغییر اقلیم پاریس پرتنش شده بود. رئیس جمهور بایدن اخیراً با نشر مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده نوشته است که دموکرات‌ها در یک قرن گذشته به اثبات رساندند که آنان ظرفیت آن را دارند که به تهدیدها و خصومت‌های عصر حاضر رسیدگی کنند. آقای بایدن در ادامه این مقاله نوشته است که اداره تحت امرش فرصت دارد تا روابط خود را با اروپا بهبود بخشد. آقای بایدن که در جریان سفرش به اروپا با رئیس جمهور پوتین نیز ملاقات خواهد کرد گفته است که در این دیدار فرصت خواهد داشت تا نگرانی های ایالات متحده را به صورت مستقیم با همتای روسیهش مطرح کند. روابط ایالات متحده و روسیه در سالهای اخیر روی مسائل مختلف از جمله مداخله روسیه در انتخابات سال 2020 آمریکا، سفارایی روسیه در مرز با اوکراین، سرکوبی مخالفان سیاسی مسکو و حملات سایبری آن کشور بر برخی از اداره‌های فدرال ایالات متحده بدتر شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از تلاش‌های اداره جو بایدن مبنی بر برگشت آمریکا به توافق هسته ای ایران موسوم به برجام دفاع کرد. آقای بلینکن به شماره از سناتوران آمریکایی گفته است که برنامه هسته ای ایران به معنای واقعی کلمه و پیش می رود. شماره از سناتوران آمریکایی گفتند که بر اساس توافق برجام برای ایران مقدار پول نفت زیاد داده شد. پولی که به گفته آنان ایران از آن برای حمایت از گروه های تندرو و افراطی در شرق میانه استفاده کرده است. و ژاپن و استرالیا امروز چهارشنبه نگرانی جدی خود را در مورد گزارش های نقض حقوق بشر اویغورها و سایر اقلیت های مسلمان توسط چین در منطقه شینجیان واقع در غرب آن کشور بیان کردند. اما بیجینگ اتهام های نقض حقوق بشر را در این منطقه رد کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه هشدار داد که گراف واقعات فوتی ناشی از ویروس کرونا و مبتلایان کووید 19 رو به صعود است و واقعات مثبت تقریبا دو برابر شده. جمعیت هلال احمر افغانی تفاهم نامه همکاری را با وزارت صحت امضا کرده که بر مبنای او جمعیت هلال احمر افغانی در تهیه اکسیژن و واکسین کووید 19 بر افغانستان همکاری میکنه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
واحد مجرو سرپرست اداره صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه در هنگام امضای تفاهم نامه همکاری با هلال احمر افغانی در کابل وضعیت کووید 19 در کشور را نگران کننده خواند و گفت تا کنون هیچ نشانه از سیر نزولی در انتشار ویروس کرونا دیده نمی شود، بلکه هنوز انتشار آن رو به افزایش است.
متاسفانه خشم ویروس کرونا در موج سوم به مراتب بیشتر از موج اول دوم است. ما هیچ تا اکنون نزول در گراف یا منحنی انتشار ویروس در افغانستان نمی بینیم. هنوز با خشم و با سرعت بسیار زیاد گراف انتشار ویروس، ابتلای شهروندا و مرگ و میر شهروندا ما متاسفانه رو به صعود است.
بر اساس ادعای سرپرست وزارت صحت در هفته گذشته 6283 واقع مثبت ثبت شده بود و ما در هفته جاری تا کنون 10024 واقع ثبت شدند که به سادگی می توان تغییر را مشاهده کرد که واقعات مثبت دو برابر افزایش یافته است. آقای مجرو با ارزیابی اخیر این وزارت که در مکاتب و دانشگاه های 5 ولایت انجام داده است اشاره کرد و گفت
در هفته گذشته ما 6283 واقع داشتیم و در هفته جاری 10024 واقع داریم. خودتون به سادگی میتونین تغییر را ببینین. ما بیش از حدوداً 180 تا 200 درصد افزایش واقعات داریم.
سرپرست وزارت صحت اشاره به بی‌تفاوتی مردم و افت ارزش‌ها در جامعه افغانستانی گفت که حس همدردی و مسئولیت اجتماعی تقریباً کمرنگ شده است. رعایت نکات بهداشتی از جمله پوشیدن ماسک، حفظ فاصله‌های اجتماعی که در کاهش و مهار موج سوم کرونا نقش اساسی دارد، هیچ کس رعایت نمی‌کند. سرپرست وزارت صحت بر رویه و برخورد سکتور خصوصی صحت، من جمله فابریکه تولید اکسیژن و شفاخانه‌های خصوصی که در مصرف اکسیژن اسراف دارند و همچنان به مسئله احتکار در بالون‌های اکسیژن اشاره کرد و گفت
ما یک ارزیابی بسیار کلی که از مکاتب و پانتون‌ها در 5 ولایت انجام دادیم. در 2 روز گذشته حدود 28 تا 32 درصد متعلمین و محصلین که در این مکاتب بودن از طریق تست سریع با مبنای آنتیجن نتیجهشان مثبت بود.
خانم دکتر نیلاب مبارز، سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر افغانی، قبل از امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت صحت گفت که جمعیت هلال احمر افغانی سال گذشته که تازه آفت کرونا در کشور شروع کرده بود 5 میلیون بسته های خدمات سیرا در سراسر کشور به مردم توزیع کرده است و اکنون مسئله کمبود اکسیژن و واکسن کووید 19 را با اعضای نهضت بین‌المللی که 92 کشور در آن عضویت دارند مطرح کرده است تا در فراهم کردن اکسیژن و واکسن با افغانستان همکاری نماید.
اعضای نهضت بین‌المللی که 192 کشور هستند، ما برایشان وبینار داشتم. برای کلگی این تقاضا را کردم، دو چیز خواستیم: اکسیژن، واکسن واکسین. خوشبختانه صدای مرا شرکای کاری ما که اینجا هستن شنیدن، از کابل تا کوالالامپور و ژنو بسیج شدن تا که بر ما کمک بکنن. انشالله هرچی که به توان ما باشه او را به اختیار قرار خواهد دادیم.
وزارت صحت بر روز چهارشنبه با نشر آمار روزانه به گونه رسمی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته علاوه بر 51 مورد فوتی ناشی از کرونا 1843 واقعات مثبت کووید 19 در کشور ثبت شدند که با افزودن این رقم جدید شمار مجموعی جان باختگان ناشی از کرونا به 3356 تن و تعداد مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 85893 تن رسیده است.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
کمیسیون حقوق بشر با نشر گزارش از نقص گسترده حقوق بشر زندانیان در سال 1399 در افغانستان خبر داده. در این گزارش 13 چالش حقوق بشر برجسته شده. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی می‌شنویم.
یافته های کمیسیون حقوق بشر افغانستان از 223 زندان، 194 توقیف خانه و 99 نظارت خانه در 27 ولایت این کشور حاکی از نقص حقوق بشری زندانیان است. ازدحام در اکثر زندان ها، توقیف خانه ها و نظارت خانه ها، تفکیک نشدن زندانیان بر اساس سن، نوعیت اتهام یا جرم، یک جا بودن زندانیان مبتلا با بیماری های ساری با زندانیان صحتمند مواردی هستند که از دید کمیسیون حقوق بشر منجر به نقص حقوق بشری زندانیان شده است. بنفشه یعقوبی یکی از کمیشنران کمیسیون روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که دسترسی نداشتن زندانیان به وکیل مدافع، غذای کافی و مناسب، خدمات صحی، آموزش، کار و حرفه، تفریح و ورزش از دیگر یافته‌های این گزارش است. خانم یعقوبی افزود:
بحث شکنجه هست که متاسفانه هنوزم که هنوز است. ما به طور کامل نمیتونیم بگیم که شکنجه در مهارات سلب آزادی وجود نداره و ما نمونه‌هایش را داشتیم و متاسفانه شکنجه هنوزم که هنوز است وجود داره و این مشکل بسیار کلانی را برای کسایی که در مهارات سلب آزادی هستند ایجاد کرده و واقعا زیر سوال میبره تمام نهادهایی را که در این عرصه کار میکنن، کوشش میکنن و مسئولیت دارن در محلات سلب‌آزادی.
استفاده از ولچک و زولانه در زندان‌ها، توقیف غیرقانونی افراد، چالش دسترسی به حق ملاقات با دوستان و اعضای خانواده، ممانعت از نظارت بر زندان‌ها نیز مواردی هستند که کمیسیون حقوق بشر آنها را نقض حقوق بشری زندانیان می‌خواند. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر در سال 1399 پرونده‌های 2602 تن از زندانیان در ولایت‌های مختلف کشور در حالت بی‌سرنوشتی قرار داشته است. بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت:
مشکل بسیار اساسی و کلانی را در زندان‌ها در این مورد داریم، بخصوص کسایی که از ولایات منتقل میشن دوستیهایشان به مرکز، هم به دلایل ای که وضعیت امنیتی متاسفانه نامناسب است و هم به دلیل زمانگیر بودن پروسه، اینا یک مدت زیادی بی سرنوشت میمونن و این بی سرنوشتی مشکلات بسیار زیاد و عدیده ای را برشان به بار میاره.
کمیسیون حقوق بشر در قبال 855 دوسیه زندانیان دادخواهی کرده و سرنوشت آنها روشن شده است، اما تا ختم دوره نظارت سرنوشت 1747 دوسیه در مراکز سلب آزادی ناروشن بوده است. وزارت داخله در مورد این گزارش کمیسیون حقوق بشر واکنش نشان نداده است، اما اداره امور زندان‌های افغانستان گفت که در این گزارش نکات مثبت و منفی ذکر شده اما دلایل موارد منفی بیان نشده است. صفی الله جلالزئی رئیس نشرات و ارتباطات این اداره به صدای آمریکا گفت که در خصوص این گزارش نشست مشترک با کمیسیون حقوق بشر خواهند داشت و برای ناظران آن اداره وضاحت خواهند داد. آقای جلالزئی گفت که کمیته های نظارتی این اداره در بخش های دسترسی زندانیان به وکیل مدافع، غذای کافی و مناسب، خدمات صحی، آموزش، کار و حرفه، تفریح و ورزش فعالیت می کنند.
برای مسئولیت حقوق بشری زندانیا اقدامات زیادی انجام شده. خود قانون تنظیم امور زندان ها تمام مسائل حقوق بشری را برای زندانیا در این قانون گنجانیده و در مجموع امارات می شه. حق داشتن وکیل مدافع، حق مسئولیت از بدرفتاری است، حق تعیین سرنوشت است، حق دسترسی به تغذیه سالم است، حق دسترسی به خدمات صحی است. و حق دسترسی به آموزش است، حرفه است، کار و حق دسترسی به ملاقات با اعضای خانواده است.
همچنان آقای جلالزای شکنجه در زندان ها را رد کرد و افزود اگر موارد را کمیسیون حقوق بشر ذکر کرده، احتمال دارد که در نظارتخانه ها باشد، جایی که مسئولیت آن تا اکنون به اداره امور زندان ها محول نشده است. بر اساس معلومات اداره تنظیم امور زندان‌ها در سال 1399 خورشیدی 21220 نفر در زندان‌ها و در حدود 8000 نفر دیگر در توقیف‌خانه‌ها و نظارتخانه‌ها بودند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماره از قراردادیهای افغان و افرادی که در سالهای پسین برای نیروهای ناتو دولت غربی هرات خدمات را کردن از بر آنچه که تهدیدات امنیتی علیه جانشان میخوانند اعتراض کردند. اونا با تجمع در مقابل دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر دولت هرات از کشورهای عضو ناتو خواستند که نسبت به جان افرادی که سالها با اونا همکار بودند به اعتنا نباشند. در این مورد گزارشی داریم که خلیل نورزایی به توجه می رسانه.
ده ها تن از پیمانکاران افغان و کارمندان خدماتی کمپ ارنا، مقر استقرار نیروهای ناتو در ولایت هرات، در مقابل دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت غربی همایش اعتراضی راه اندازی کردند. این افراد می گویند که از نزدیک به 2 دهه با نیروهای قوای ائتلاف در ولایت هرات، خصوصا سربازان ایتالیایی، همکار بوده و ضروریاتشان را تهیه کردند. جلیل احمدزی و الیاس رحیمی، دو تن از این افراد میگویند که اکنون اما همکارشان را از دست دادند و هم نگران تهدیدهای گروه طالبان هستند.
طول 18 سال که ما با اینا کار میکردیم، هر نوع کاری که خواستم ما با اینا انجام دادیم، هر نوع همکاری، خدمات بوده یا بخش دیگه بوده، اما حال اینا با رفتن از اینا ما با مشکل امنیتی میخوریم و طالب به خصوص با نیروهای خارجی، همینایی که کارمند بودن، بیشتر کار داره تا بقیه مردم.
جون ما به خطره، ما مجبوریم حقمانه ای، چون دیگه ولایات کلان کسایی که به این ارتباط کارمند بوده یا ترجمان بوده کلان برای اینو ویزه درخواستین هم میگه داده، فرم داده، خونه پوری کردن، همو متاسفانه به هرات کسی همچین کار نکرده.
وحید کاکر، نماینده این پیمانکاران افغان، به صدای امریکا گفت که بیش از 100 نفر کارمندان افغان طی این سالها با نیروهای ناتو در ولایت هرات همکار بودند. آقای کاکر از نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده میخواهد تا در مقابل جان همکاران افغانشان بی تفاوت نباشند.
در این سالهایی که ما کار میکردیم، یک شخصی که به حساب موتر دمترک رکشی داشته، مثلا برای نیروهای خارجی یک 2 مرتبه رک برده بود. به خاطر همی که رک برده بود، گفتن تو با نیروهای خارجی همکاری کردی. در قریه استیشن پلیسولی گذر هرات او سر بریدن. اگر نیروهای خارجی یا مسئولین مربوطه به این خواسته ما توجه نکنن، ما در آینده مجبوریم که از راه‌های غیرقانونی ما از افغانستان خارج شیم.
از سوی مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات میگویند که خواستهای معترضان را بررسی خواهند کرد و اگر تهدیدی علیه آنان باشد به نهادهای مربوط گزارش خواهند داد. محمود جامی، عضو نظارت کمیسیون حقوق بشر در هرات:
ما می‌خواهیم که حق حیات هیچ کس نقض نشه، هیچ شهروند مورد خطر جانی قرار نگیره. به خاطر درخواست اونا برای حفاظت و حمایت از حقوق جانی که دارن، ما ثبت میکنیم، رسیدگی میکنیم و مستندسازی میکنیم و به مرکز و مراجع مربوطه ارجاع میکنیم تا شکایت اونا رسیدگی بشه. اگه واقعا چنین چیزی باشه، خب طبیعی هست که ما وظیفه داریم که از اونا حمایت کنیم و هر نهاد دیگه، چی نهادهای خارجی چی نهادهای داخلی.
روز گذشته گروه طالبان اعلام کرد کسانی که با خارجیان کار کردند نباید نگران امنیت جانیشان باشند، اما معترضان میگویند که به حرف طالبان باور ندارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
رئیس جمهور جو بایدن در اولین سفر خود به خارج از کشور به بریتانیا و اروپا می رود و پیام را مبنی بر اینکه اداره او روابط بین کشورهای ماورای اقیانوس اطلس بسیار مهم ارزیابی می کند با خود می برد. سفر رئیس جمهور ایالات متحده به بریتانیا و اروپا در حال صورت می گیرد که این کشور با آزمون‌های مانند شیوع ویروس کرونا، تغییرات آب و هوا و تهدیدهای چین و روسیه مقابله می کند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از ما حفیظ آصفی میشنوین. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به روز دوشنبه حین دیدار از قصر سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سفرش به اروپا مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
هیچ قدرت بزرگ دیگر به اندازه ایالات متحده در ناتو دوست و متحد ندارد. بنابراین من مشتاقانه منتظر استقبال از رئیس جمهور بایدن در بروکسل هستم.
قصر سفید میگوید که آقای بایدن میخواهد از نزدیک با متحدان دموکراتیک آمریکا در انگلستان و اروپا کار کند تا با آزمون‌های مانند تهدیدها و رقابت غیر عادلانه روسیه و چین مقابله کنند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در رابطه با ارزش همسویی ایالات متحده آمریکا و اروپا گفت:
At the US-EU summit, the president and European Union leaders will focus on aligning
our approach. اتحادیه اروپا و ایالات متحده، رئیس جمهور بایدن و رهبران اتحادیه اروپا توجه را روی همسویی یا همردیف ساختن رویکردهای ما در تجارت و تکنولوژی متمرکز خواهند کرد تا دموکراسی ها و نه کسی دیگری، نه چین، نه سایر کشورهای خودکامه قوانین تجارت و تکنولوژی قرن 21 را بنویسند.
اما براین کاتولیس، کارشناس سیاست خارجی، میگوید که در مورد چین منافع ایالات متحده ممکن است با منافع متحدان اروپایی آن همسو نباشد.
Looking at the rise of China and its growth in the economy, looking at its technology and what it has to offer and looking for ways
کشورها به ظهور چین و رشد اقتصادی آن نگاه میکنند، به تکنولوژی آن کشور، به آنچه که ارائه میدهد نگاه میکنند و در این حال به دنبال راههایی اند که هم روابط خود را با ایالات متحده حفظ کنند و هم با چین رابطه ایجاد کنند. بنابراین من فکر میکنم کشورهای مانند آلمان به حفظ موقف خود ادامه میدهد و تا حد ممکن با ایالات متحده به گونه کامل توافق نداشته باشد.
نخستین دیدار رئیس جمهور بایدن با بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا که نشست گروه 7 کشور صنعتی بزرگ یا جی 7 را میزبانی میکند خواهد بود. بعدن وی برای نشست های اتحادیه اروپا و ناتو به بروکسل میرود و سپس در ژنو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ملاقات میکند. او قول داده است که هم چین و هم روسیه را در مورد نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهد. مارک سیماکوفسکی از شورای اتلانتیک به این باور است.
So Biden and the administration want to showcase that America is back and that we can build back together to counter.
رئیس جمهور بایدن با حکومتش میخوان نشان دهند که ایالات متحده دوباره به صحنه جهانی بازگشته است و میتوانند با متحدین خود یک جا با مهمترین آزمون‌های جهان مانند تغییر اقلیم، مانند مبارزه با ویروس کرونا، مانند برخورد با رقابت روسیه و چین رسیدگی کنند. من فکر میکنم این حکومت میداند که به متحدین خود ضرورت دارد.
سیماکوفسکی و دیگر کارشناسان میگویند ایالات متحده اکنون در رابطه با ویروس کرونا وارد مرحله جدید میشود، مرحله‌ای که با تقسیم واکسین های نجات دهنده توجه را برای کمک به بقیه جهان برای بیرون آمدن از این ویروس همگیر معطوف داشته است. چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.